ده صبح در ایران. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. سمیرا قرایی هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه ای. نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شد. معاون اول رئیس جمهور میگوید حامل‌های انرژی دچار شوک قیمت نخواهند شد. انتخابات محلی ترکیه روز یک شنبه برگزار می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب کرد. به گزارش رویترز ابوطالبی تاکنون در سمت سفیر ایران در کشورهای ایتالیا، بلژیک و استرالیا فعالیت داشته است. او در مهر ماه سال گذشته به سمت معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. رسانه‌های ایران بیش از این از انتظار طولانی سفیر جدید ایران در سازمان ملل برای صدور ویزای آمریکا خبر داده بودند. به نوشته روزنامه کیهان، محمد خزایی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته به ایران بازگشته است. معاون اول رئیس جمهور از افزایش 25% قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال وی مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت. به گفته وی در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. اسحاق جهانگیری همچنین وعده داد که دولت تصمیم دارد مبلغ یارانه نقدی اخشار آسیب پذیر را در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی بدهد. از 20 فروردین ماه جاری ثبت نام خود اظهاری دریافت یارانه نقدی در کشور آغاز خواهد شد. انتخابات محلی ترکیه با هدف تعیین شهرداران 81 شهر در این کشور امروز برگزار می شود. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حضور در کارزار انتخاباتی شهر استانبول از هوادارانش خواست تا برای دفاع از دولت او در برابر آنچه توطئه دشمنان نامید به پای صندوق‌های رأی بروند. قدیر توپاش شهردار کنونی استانبول از حزب عدالت و توسعه یکی از نامزدان اصلی در این شهر محسوب می‌شود، اما رقیب او مصطفی ساریگل نامزد حزب جمهوری خواه خلق فاصله چندانی از اون ندارد. شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات میتواند ادامه حضور رجب طیب اردوغان در پست نخست وزیری ترکیه را با دشواری روبرو کند. بیش از 52 میلیون نفر از شهروندان ترکیه واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند. در همین رابطه همکارم فرشاد محمدی روزنامه‌نگار مقیم ترکیه گفتگویی با بهروز کارونی داشته درباره موقعیت حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه.
حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، ادعا داره که هنوز هم دست بالا رو در انتخابات داره و محبوبیت بالایی در ترکیه داره. اما حوادثی که در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده، از جمله اعتراضاتی که در ماه ژوئن گذشته در پارک گزی استانبول شکل گرفت و بعد از اون هم افشای پرونده فساد مالی در ماه دسامبر گذشته، همچنین اقداماتی که اخیراً برای فیلتر کردن توییتر و سایت یوتیوب انجام شده، محبوبیت این حزب رو پایین آورده. آقای اردوغان خودش اعلام کرده که این انتخابات به نوعی رفراندوم حزب حاکم هست و نشون خواهد داد که حزب حاکم چقدر محبوبیت داره. از طرف دیگه انتخابات هایی که ترکیه در یک سال آینده پیش رو داره، انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست و انتخابات پارلمانی در سال آینده، این انتخابات نشون میده که وزنه حزب حاکم چقدر هست و چقدر احتمال داره که در دو انتخابات مهم پیش رو این حزب مجدداً پیروز میدان باشه.
آیا نظرسنجی در ارتباط با انتخابات انجام شده در روزها و هفته‌های اخیر و نتیجه اونها چی بوده؟
آخرین نظرسنجی که انجام شده نشون میده که حزب حاکم همچنان شانس پیروزی در بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه رو داره. سوالی که مطرح شده این بوده که لیست احزاب رو به مردم دادن و از مردم پرسیدن کدوم حزب مثلا شما شانس پیروزی داره. 35 تا 45 درصد مردم عنوان کردن که همین حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، شانس پیروزی رو داره. 30 تا 25 درصد عنوان کردن حزب جمهوری خواه خلق، اصلی ترین حزب اپوزیسیون. 15 تا 20 درصد حزب ملی‌گرا یا مهپر رو برگزیدن و 8 درصد مردم هم احزاب کرد رو پیروز میدان عنوان کردن. با این حال بین فعالین سیاسی و روزنامه‌نگارهای ترک اصطلاحی وجود داره مبنی بر این که حزبی که در استانبول پیروز بشه در واقع در ترکیه پیروز شده.
به نظر شما چه نقاط قوتی یا چه امتیازهایی باعث میشه که حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان بتونه به این انتخابات یا به نتیجه این انتخابات امیدوار باشه؟
آقای اردوغان تنها حزب رسمی بزرگی هست که نماینده اسلامگرایان ترکیه است. خب ترکیه باید بپذیریم که کشور مسلمان هست و آقای اردوغان به وسیله همین ریشه مذهبی که داره با توده‌های مردم ارتباط داره، خصوصا در شهرهای کوچک و نقاط دورافتاده این حزب نفوذ داره. اما در این حال اون شکافی که بعد از افشای پرونده فساد مالی در ماه دسامبر 13 دسامبر گذشته پیش اومد بین جنبش وابسته به فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه و حزب حاکم، این پایگاه های حزب حاکم در نقاط دورافتاده و نقاط سنتی ترکیه کمتر شده و خب قدرت کمتری هم پیدا کرده. در این حال همون موضوعاتی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده، خب محبوبیت این حزب رو به شدت کاهش داده و این احتمال وجود داره که در خیلی از شهرها نتونه شهرداری رو از آن خودش بکنه. مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هست که اگر در شهر استانبول و برخی از شهرهای دیگه حزب حاکم نتونه شهرداری رو از آن خودش بکنه، طبیعتاً کنترل بر روی پلیس و برخوردهایی که با روزنامه‌نگارها و فعالین سیاسی انجام میشه هم کمتر خواهد شد. از این جهت برای احزاب اپوزیسیون بسیار مهم هست که لااقل بتونن در استانبول جواب شهرداری رو از آن خودشون بکنن. حزب BDP، حزب صلح و دموکراسی که حزب کردهای ترکیه هست، در تمام حوادثی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد از جمله همون پرونده فساد مالی تلاش کرد اختلافی بین خودش و حزب حاکم به وجود نیاد به خاطر همون پروسه صلحی که در جریان بود. خب حالا طبیعی هست که حزب BDP هم تمایل داشته باشه که آقای اردوغان و دستگاه ایشون سر کار بمونن به دلیل اینکه این پروسه صلح حفظ بشه. این رویکردی بود که هم در جریان پرونده فساد مالی این حزب اتخاذ کرد، نماینده های ایشون در پارلمان ترکیه حمایت کردن از حزب حاکم و همینطور در روزهای اعتراضات پارک گزی.
گفتگوی بهروز کارونی رو شنیدید با فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، درباره انتخابات شهرداری‌ها که امروز قراره در این کشور برگزار بشه.
از تاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایام نوروز و در غیاب روزنامه‌های صبح ایران مروری داریم بر مطبوعات کشورهای منطقه. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا مستقر در بیروت، از او درباره صفحه اول روزنامه‌های خاورمیانه پرسیده.
تیتر اول روزنامه اشرق الاوسط هست پایان سفر آقای باراک اوباما به عربستان سعودی و مهمتر از اون برای روزنامه اشرق الاوسط جایزه خانم مها المنیف زن فعال عربستانی داده. این جایزه به خاطر داده شده که خانم المنیف تلاش‌های بسیاری کرده برای پایان دادن به خشونت‌های خانوادگی و همچنین برنامه‌ای برای پایان دادن به خشونت‌های خانوادگی در قوانین دولتی تونسته درج بکنه.
خبری که دیروز رسانه‌ها رو مورد توجه، یعنی رسانه‌ها توجهشون به جلب شد، خبر انفجار انتحاری در لبنان بود و روزنامه المستقبل به این اشاره کرده.
تیتر اول روزنامه المستقبل نوشته تروریست بار دیگر ارتش رو هدف قرار میده. شامگاه گذشته یک خودروی بمب گذاری شده در ایست بازرسی ارتش در منطقه ارسال در نزدیکی مرزهای لبنان با سوریه منفجر شده و در این انفجار انتحاری دست کم 3 نفر از سربازان ارتش کشته و 4 نفر دیگه زخمی شده. این انفجار همزمان شده با پیشروی نیروهای دولتی در آن سوی مرزها، پیشروی نیروهای دولتی سوریه و تقریبا نیروهای دولتی سوریه دارن به طور کامل مرزهای کشور خودشون رو با لبنان در دست میگیرن.
به نوشته یه روزنامه مصری الاهرام، یک روزنامه مصری دیگر از دستور توسط مردان نقابدار مورد حمله قرار گرفت.
اینطور که روزنامه الاهرام نوشته 5 مردی که نقاب به چهره داشتن به روزنامه از دستور حمله کردند. در این حمله 4 نفر کشته شدن، از جمله یک زن خبرنگار. البته در روزهای گذشته این خبرش منتشر شد و خبر زد و نقیز بود در این باره. روزنامه الاهرام متهم کرده اعضایی در گروه اخوان المسلمین رو به این حمله و گفته که میخواستن این حمله رو منتسب بکنن به نیروهای دولتی که این روزا با هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین درگیر هستند.
در کویت دادگاه عالی قانون اساسی این کشور به بحث درباره لغو تفکیک جنسیتی پرداخته و این رو در روزنامه از سیاست میبینیم.
بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یکی از مواردی هست که در قانون اساسی کویت درج شده. الان میخوان بازنگری بکنن در این قانون. کسانی که این بازنگری رو مطرح کردن به 2 مورد اشاره میکنن. یکی این که هزینه بالایی که تفکیک جنسیتی در مراکز آموزش عالی بر عهده دولت میگذاره، چرا که باید ساختمان‌های جدا بسازن، کادرهای جدا تربیت کنن. میگن این بندهای از قانون اساسی که به این مسئله تسلیم میکنه با بندهای دیگه از قانون اساسی در اختلاف و در تناقض هست. اکنون که کویت به نوعی درش ثبات سیاسی وجود داره، قصد دارن این موضوع رو در دادگاه عالی قانون اساسی به بحث بگذارن تا شاید لغو بشه این مواد از قانون اساسی.
معاون رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با اشرق الاوسط از حتمی بودن نامزدی او در انتخابات سخن گفته.
روزنامه اشرق الاوسط مصاحبه کرده با آقای طه کینیش، یکی از معاونان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه. در این مصاحبه اشاره شده به صحبت‌های اخیر آقای اردوغان که گفته اگر در انتخابات محلی حزب شاینایر به خانه خواهد رفت و سیاست رو طرح خواهد کرد. آقای کینیش این صحبت‌ها رو رد کرده و گفته اینطور که می‌دونه آقای رجب طیب اردوغان می‌خواد در انتخابات ریاست جمهوری به طور حتم نامزد بشه، البته به شرط اینکه بتونه در انتخابات پارلمانی 2/3 پارلمان رو به دست بیاره و قانون رو تغییر بده، قانون اساسی رو تغییر بده و نظام در ترکیه رو از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل کنه. اینطور که معاون آقای اردوغان گفته، نخست وزیر ترکیه قصد داره این اقدام رو انجام بده و نظام رو به نظام ریاست جمهوری در ترکیه تغییر بده.
و مقاله‌ای در روزنامه کویتی الرأی توجه شما رو جلب کرده آقای جزائری تحت عنوان ایران هیچ اقدامی نکرد. منظور چه اقدامیه؟
این مقاله تا حدودی اتهامی هست به ایران. بعضی از فعالیت‌های شیعیان در کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی رو بهش اشاره کرده، از جمله فعالیت گروهی با نام حزب الله در عربستان سعودی و همچنین بعضی اعتراض ها و اقدامات شیعیان عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورها، و گفته هر بار این مسئله مطرح میشه خیلی ها میگن که اینها به طور مستقل این اقدام رو انجام دادن و ایران در این باره هیچ کاری نکرده. نویسنده این مقاله خانم نادین البودیر گفته که اینها همه مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هستن و اگر قصد داشته باشن کشورهای عربی خلیج فارس با تروریسم مبارزه کنن، بخشی از تروریسم از ایران سرچشمه میگیره.
مرور مطبوعات خاورمیانه رو شنیدید در گفتگوی میرعلی حسینی و ایلیا جزایری. تا ساعت 10:30 و سرخط خبرها.